سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
خدا در کوهستان،
جلسه 20.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا فاللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این که در روایات فرمودن هر کسی سنت حسنه‌ای رو بنیان گذاری بکنه، هر کسی در مسیر اون سنت رفتار خوبی رو انجام بده، ثواب اون عمل رو پای اون بنیان گذار سنت حسنه می نویسن. من سن سنت حسنه، چنین روایتی معلوم می کنه که میشه برنامه ها، سنت ها و آینه هایی رو بنیان گذاری کرد که قدیم حتی در صدر اسلام نبوده، اما یه کار خوبه، در جامعه میشه او رو فرهنگ کرد، باب کرد، به صورت یک آیین رفتار مردم رو جهت بده. مثل برنامه اعتکاف ماه رجب که الان در کشور ما چقدر رونق گرفته، علما چقدر تایید فرمودن، اما این سنت در روایات ما آنچنان که امروز پاس داشته میشه و گرامی داشته میشه بهش تصریح و تأکید نشده. حالا یه سنت خوبیه، اجازه هم هست، علما هم تایید فرمودن، آدم یه بنایی رو در جامعه بنیان گذاری میکنه، یک نهاد فرهنگی شکل میده، این نهاد میشه پایگاهی برای نشر معنویت. سنت حسنه ای که ما الان درش قرار داریم و انشاءالله در همین شهر شریف شما اصفهان پا بر جا بمونه، سنت دعای عهد خواندن در کنار مزار شهدا در کوه و صحرا در اطراف شهر، که در تهران هم چندی پیش از دل زمستان آغاز شد و اولین حرکت ها از زمستان سال قبل بود که بر بچه ها و جوان ها از میان کوه می اومدن. البته مسیر نور شهدای تهران مسیری است خیلی سخت‌تر و طولانی‌تر از این مسیری که ما الان از پایین اومدیم بالا در کوه صفه، ولی این سنت رو خواهش می‌کنم بهش دقت کنیم. این سنت رو ما می‌تونیم به عنوان یک رفتار دینی انقلابی و مذهبی ما تحلیل کنیم. معنا نداره کسی که منتظر آقا امام زمان علیه السلام هست، منتظر بزرگترین جهاد جهانگیر و بنیان برافکن برای ظلم هست، همیشه گوشه خانه یا مسجد و محله خودش یه مفاتیح دستش بگیره و دعای ندبه بخونه و عشق بریزه. با دعای ندبه خواندن و دعای عهد خواندن گوشه خانه و گوشه مسجد انسان جهادگر بار نمیاد. و آقا امام زمان علیه السلام بیشتر از این که به علاقمندانی نیاز داشته باشن، به جهادگرانی نیاز دارن که اهل جهادن. یکی از پایه‌های اصلی جهادن تلاش و راحت طلبی ها رو دور ریختن و سختی کشیدن. معنا نداره تا وقتی در اطراف شهرهای ما کوههایی هستن که امکان کوه نوردی وجود داره، بچه مذهبی ها داخل خونه ها بنشینن. این یک اتفاق خیلی بیمعناییه. بنده کوه نوردی رو جزء ورزش ها نمیدونم که بگم یک ورزشیست بیایید برویم ورزش بکنیم. البته ورزش بسیار خوب و بسیار برجسته است، از بسیاری از ورزش هایی که جنبه سرگرمیشون غلبه داره، هیجان‌هایی انسان رو وادار میکنه به تحرک، این ورزش با به عنوان ورزش کوهنوردی ورزش ارزشمندتریه. بعض از جوانا که اهل تهذیب نفس هستن میگم بهشون به جای فوتبال بود کوهنوردیم، چون فوتبال هیجان گل زدن شما رو وادار میکنه به دویدن، در این حالی که ورزش بسیار خوبیه ورزش فوتبال، ولی اینجا بدون هیجان گل زدن شما هی حرکت میکنی و با سختی ها درگیر میشی، این رشد معنوی بیشتری به شما میده. ولی من نمیخوام به عنوان یک ورزش کوهنوردی رو برای خودمون توصیه کنم و به دوستان خودم عرض کنم که این ورزش رو از دست ندیم. کوهنوردی به عنوان بخش از زندگی یک مؤمنه، اصلا فراتر از ورزش هایی مثل شنا و اسب دوانی و تیراندازیه. و سند سخن بنده سیره رسول خداست که ما ماها در همین برنامه عهد آدینه هر جلسه ای که با دوستان میریم کوه بهشون عرض میکنم راستی فکر کنید درباره این که چرا پیامبر گرامی اسلام خانه کعبه رو در مکه رها میکردن میرفتن در کوه عبادت میکردن. حالا ما تو شهرهامون هم همچین خانه کعبه ای نداریم، چرا در کوه بودن قرآن نازل شد نه یکی از دفعاتی که کنار خانه کعبه بودن؟ این سوال رو هر دفعه ما میپرسیم، اصراری هم نداریم کسی جوابش رو بده، فقط روش فکر کنیم، جوابهای زیادی به ذهن شریف شما ممکنه برسه. در روایتی میدیدم که پیامبر گرامی اسلام مدام علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در دوران نوزادی در آغوش میگرفتن و در رها و کوههای اطراف مکه رو در مینوردیدن. رازگویی های پیامبر گرامی اسلام در گوش علی ابن ابی طالب از دوران کودکی در دل کوه بوده و همون شبی هم که وحی نازل شد علی ابن ابی طالب علیه السلام در کنار پیامبر گرامی اسلام بودن. این فرهنگ مؤمنین است که راحت طلبی رو دوست ندارن، اگه کوه باشه حتما کوه میرن، زمین مسطح صاف رو حرکت نمی کنن برای یک حرکت ورزشی. اگر در دسترس باشه محل عبادتشون رو در کوه قرار میدن، فرصت پیدا بکنن مثل تیری که از چله کمان رها بشه میرن در دل کوهسار با همه سختی هایی که در مسیر داره. خب البته این مکان شریفی که مزین است به نور شهدا برای شما بسیار مفرح هم هست، آماده هم هست، انشاءالله جهان زیر پای شما همیشه مفرح باشه و شما بتونید زمین رو آباد بکنید که خصلت سربازان حضرت مهدی علیه السلام هست. ولی به هر حال اگر سخت هم بود چه بهتر، خوب جوانهایی که همین عهد آدینه اصفهان رو بنا میگذارن برن بالا تو این مسیر، بعد برگردن اینجا عهد آدینه رو همراه با یه صبحانه میل بفرمان، یعنی به همین مقدار اندکی که از پایین تا اینجا هست، با اینکه ما رو بنا بود با ماشین بیارن به خاطر حالمون، ولی ماشین تصادفاً یه جایی رفت که ما مجبور شدیم یک شیب تندی رو بالا بیایم، چون دیدم عرض میکنم بالاخره مسافت زیادی نیست. اگر شما حزب اللهی تنبل و تنپرور دیدید به حزب اللهی بودنش سوء ظن پیدا کنید، خب برو بابا تو هم حال ندیدیم، بعیده حزب اللهی و مذهبی و یا منتظر آقا امام زمان تنبل ما ندیدیم. اما ما کوه باشید اینجا چی کار میکنید؟ برنامه های دعای ندبه که در شهر رونق داره اون مال کسانیست که خب توانایی کوه رفتن ندارن، کوه دم دست شما هست و خونت چرا نشستی؟ بنده چون میبینم استقبال شده در بسیاری از شهرها در خود تهران سحرهای ماه مبارک رمضان بیش از 1000 نفر جمعیت میومد، یک کمی جرأت پیدا میکنم صریح‌تر سخن بگم. یک روایتی رو خدمت شما تقدیم بکنم، میفرماید امیرالمومنین علی علیه السلام: القلب المحب لله، دل عاشق خداوند متعال، دلی که خدا رو دوست داره، یحب کثیرن ان نسب لله، این خیلی دوست داره سختی بکشه برای خدا و و القلب اللاهی عن الله، قلب قافل از خدا، قلب خالی از محبت خدا، یحب الراحه، راحتی رو دوست داره. دیگه تمام سختی که میخواد بکشه این انگشت مبارکشه که از روی کانال تلویزیون از این کانال بزنه اون کانال، که خب یک ورزش ویژه‌ای هم باید برای انگشتان او طراحی کرده و انگشتش خسته نشه. اینجور افراد معمولا کی حرکت میکنن؟ وقتی از شدت یک شکل نشستن روی مبل خسته شدن، باید جا به جا بشن تا زخم بستر نگیرن. اینها دیگه این موقع تحرکشون هست. و الا البته وقتهای دیگری هم اینها حرکت میکنن، مامانشون نباشه براشون آب و نانی بیاره یا چایی بیاره، خب مجبورن حرکت کنن تا آشپزخانه برند و بیان. تکنولوژی انشالله پیشرفته تر بشه، یه ماشین های برقی هم تو خونه قرار میدن که دیگه اون مسیر رو هم بتونن یه قدمی از قدم بر ندارن. مبادا بوی آدمیت به مشام برسد. خب من یه بحث دیگری رو هم به شما عرض بکنم که ماه مبارک رمضان مفصل‌ترش رو با دوستان بحث کردیم. شما فکر میکنید ما بخواییم فرهنگ سازی کنیم برای حجاب، برای درس خوندن، برای خوب کار کردن، برای که تو ادارات ما ساعت مفید کاری 2 ساعت در روز نباشه، برای اینکه بتونیم خیلی از مشکلات معنوی خودمون رو حل کنیم، نماز خوندن هامون رو رونق ببخشیم، باید چیکار کنیم؟ بخوایم مادر فرهنگی خودمون رو اصلاح بکنیم، باید از تنبلی ها فاصله بگیریم. باید یک انسان معتقد و مذهبی زشت باشه، براش کوه نره، سختی نکشه. وقتی ما تونستیم تنپروری رو باش مبارزه کنیم، سختی کشیدن رو یه ارزش تلقی بکنیم، لذت ببریم از راحت نبودن و از راحت بودن حالمون به هم بخوره، تو فرهنگ خانوادگی، تو فرهنگ مسجدی خودمون، تو فرهنگ هیئتی و تو فرهنگ شهری خودمون، تو فرهنگی که محیط کارمون هست، وقتی تونستیم سختی کشیدن رو یه ارزش قرار بدیم، بعدش هم نماز اول وقت خوندن با همین مقدار ایمانی که الان داریم آسون میشه، با همین مقدار، با همین مقدار محبت‌های خوبی که در دل‌های همه ما نوعاً هست، حالا بنده کمتر شما بیشتر، خیلی رشد خواهیم کرد. ما معمولاً از نظر ایمان و محبت کم نداریم دوستان من. اگر بد رفتاری می‌بینیم، ما رو رفتارمونه که در فرهنگ خراب ما، واقعاً یه گوشه‌ای از فرهنگ ما خرابی داره، اونجاها باید ما اونو اصلاحش بکنیم. جوان ها میرن تو اتوبوس سبقت میگیرن از مسنترهای خودشون، من که بشینن رو صندلی. این جوان از ایمان چیزی کم نداره. عاشورا برسه، فاطمیه برسه، کم نمیداره از امام حسین. نمازم اگر نمیخونه ازش بپرسی ارادتش رو نسبت به امیرالمومنین، میگه من خیلی آقا رو دوست دارم. یه بچه نماز نمیخونی عزیز من، به شما بذارید بگم، این تنبلیش میاد، این تو خونهش یاد ندادن تنبلی زشته، تا اون آخرین قطرات تنبلی میخواد نوش جان بکنه این زهر حلاحل رو. مادرهای محترمی که میخوان به بچه هاشون محبت کنن، مواظب باشن اسراف در همه چی حرامه. حالا نوع حرمتش رو کاری ندارم اخلاقی باشه یا فقهی و احکام شرعی باشه، اسراف در محبت کردن به بچه هم حرامه. از 7 سالگی به بعد بچه رو سفت و سفر و محکم و سخت بار نیاری، در محبت کردن به بچه رو اسراف کردی، همین بچه شما با فطرت پاک، با همین ایمانی که تو فضای جامعه دریافت میکنه، با همین علاقه های خوبی که در قلبش هست، آخه تنبلیش میاد بارش نماز بخونه، چون اصلا دوست داره نشستن و یللی تللی و لم دادن و برای خودش زشت نمیدونه. کوه باید رفت. کوه یکی از موقعیت هاییست که این تنبلی رو از جان انسان میکنه، خصوصا انسان تو مسیر کوه باز هم به خودش سختی بده. خیلی ها تفریحی میرن کوه، بعضی ها سختگیرانه میرن. یادش به خیلی اون شهید بزرگوار شهید افتخاری ما رو میبرد کوه. هنوز دوران دفاع مقدس شروع نشد، ما راهنمایی بودیم، میبرد و بعد نمیگذاشت تو کوه. این صفی که از برای بچه ها تشکیل داده بود کسی استراحت بکنه، میگه عشق ما در میومد برای وقتی که آقا یه لحظه بیستید ما استراحت بکنیم، بعد میایستاد. وقتی که مینشستیم برای استراحت کردن، نصیحتاشو تو اون لحظه ای که خسته میشدیم بیان میکرد و چقدر دلنشین بود و چقدر در روح انسان اثر میذاشت. بودم همین حرفا رو پایین بزن نمیزد، دو سه کلمه هم بیشتر نمیگفت. حالا بذارید از این شهید بزرگوار، از این شهید بزرگوار حرف زدیم، یکی دو تا نکته دیگه هم بگیم. اون سالها توی کوه اکثرا گروهک ها بودن، گروهک های کمونیست و مارکسیست و گروهک های مجاهدین خلق و با آرم و در و دخول خودشون هم می اومدن. خب غیر محجبه هم بودن، هنوز حجاب اجباری نشده بود، من یادم هست، و مذهبی بودنم که خیلی چیز نادری بود، اونم تو اون فضا، فضای روشنفکری بالاخره خاصی بود. از قبل از انقلاب مثلا چپی ها معنی مارکسیست ها محل قرارشون کوه رو داشته بودن، اصلا کوه زیاد کار مذهبی ها نبود، ایشون ما رو میبرد کوه ها. حالا اینش مشکل نبود، تو راه شعار میدادیم اینم مشکل نبود، در همه ما عرق مذهبی داشتیم یا تعلیماتی دیده بودیم، نه بالاخره برامون ساده بود، برای مبارزه رفته بودیم کوه. بر که میگشتیم نزدیک ظهر که میشد ما مصیبتمون شروع میشد، میگفتیم الان سید وای میسه میخواد نماز بخونه. آقا جلوی این جمعیتی که داشتن میومدن بالا میرفتن پایین، اصلا مذهبی بودن ما براشون عامل مثلا تمسخرها و تیکه انداختنها و حالا اون نگاه های آنچنانی بود. ایشون میایستاد نماز بخونه. خب توی کوههای تهران هم معمولا میایستی باید رو به تهران بایستی دیگه، کوه شماله و مسیر این طرف. اونجایی که من یادم هست الان صحنش، مسیری بود که باید از جلوی ما جمعیت میمد رد میشد، یه تیکه صاف کوچیکی بود. ما هم مثلا 15 دانش آموز بودیم با این آقا. نماز خوندن مشکل نبود، مشکل این بود که ایشون وقتی که اذان اقامه رو میگفت میخواست قامت ببنده گریه میکرد. حالا گریه نکن که گریه بکن. ما هم وایسته بودیم پشت سر بابا بس سید، نماز خوندن ما رو جان تمام بابا درست گریه میکنی. من این آیه قرآن و قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین رو از ایشون اون زمان یاد گرفتم. من قدشون میخوند ما این آیه رو اون زمان حفظ شدیم. بعدن گشتیم این کجا هست این آیه قرآن که ایشون قبل از نمازش میخوند. بعد عشق میریم عشق میریم. بعد ها ما فهمیدیم راز عشقهای او چیه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، نماز من، عبادات من، زندگی من و مرگ من برای خداست. مرگ من برای خداست، یعنی من میخوام شهید بشم. آخرش این و ایشون با اینکه رئیس دبیرستان شدن، البته من تو اون دبیرستان نبودم، با رفقات از طریق رفقا با ایشون آشنا شده بودم، فرزند روحانی سید بزرگواری بودن، تو همون عملیات ها به شهادت رسیدن. خب آدمی بودن که اصلا روی زمین صاف بند نمی شدن، تو خیلی دیگه یه باری ما رو میخواستن بهمون خوش بگذره، بردن اردوگاه منظریه که همون مسیر خیابون باغونه تا اردوگاه منظریه، راه رفتنش خودش دوباره یه مسیری بود. همش تو کوه کمر زندگی میکردن ایشون. اصلا وقت شب جمعه ای بود، گفتن بچه ها یه دعای کمیل هم بخونیم، دیدم پشپش افتاد که میگفتن نه سید هست دعای کمیل الان نمیخواد، یه برنامه دیگه بگذاریم. من گفتم یعنی چی؟ مگه ایشون مخالف دعای کمیله؟ یکی در گوش من گفت حالا ما دانش آموز بودیم اون زمان که این خاطر دو نقل میکنم، حالا اول دبیرستان بودیم دیگه دفاع مقدس هم شروع شده بود. گفتش که سید طاقت نمیده، از هوش میده. من خب با این پدیده برخورد نکردم تا حالا، کسی پای دعای کمیل حال بره یعنی چی؟ بعدها رفتیم تو جبهه نمونه هاش رو دیدیم و ایشون دعا رو خوندن و ایشون واقعا حالش بد شد. اصلا آدم اهل تظاهر باشه ابدا، اهل نمیدونم لوسبازی های معنوی باشه، اهل عرفان بازی باشه، اصلا و ابدا توی بسکتبال پا به پای بچه ها می اومد. حالا تو حیات مدرسه ما امکان بسکتبالش رو یادمونه، ببینم اهل بقیه ورزش ها میشون بود یا نه، و خیلی آدم با نشاط. مثلا باور نمی کردیم آخه این روحیه با نشاط چی اونقدر گریه میکنه. بنده کوه رفتن خودم رو یه کمی مدیون ایشون هستم، یعنی یکی از کسانی که ما رو تو اون کوه ها میبرد و خب خاطراتی ازش دارم بگم هدیه کنم برشون، نورش انشالله شما رو بگیره. این چنین انسان با قدرتی که معلوم جمعه دانش آموزا رو می آورد کوه، کسی حق و زحمه بهش نمیدادی حرفه، یعنی چی؟ و من چند تا معلم مذهبی به شما نشون بدم دانش آموزاشون رو جمعه نمیارن کوه؟ چند تا نشون بدم؟ از همین شهر اصفهان شما آمار بگیرم چند تا نشون بدم خوبه؟ بفرمایید رقم بگیدینم. چند درصد معلمای متدین معتقد مذهبی دانش آموزاشون رو جمعه نمیارن کو؟ چند درصد؟ 109 درصد. نه دیگه اونجوری انظر ریاضی صحیح نیست اصلا. شما 109 درصد چی؟ منم 90 درصد من خیلی ناجور میشه اصلا. آدم نباید اینجوری بگه، مثلا پشت بلنگو تریبون و اینا اصلا نباید اینجوری، مثلا 10 درصد هم چیزی که روحیه حفظ بشه. خب این بنده دست اون معلمی که منو در عالم رفیق بازی دوران دانش آموزی میگرفت میآورد کوه و میبوسم، پاشو میبوسم. حالا اتفاقا که بعضی از اون معلمایی که ما رو می‌بردن به شهادت هم رسیدن، راحت دیگه میتونن قربون صدقه شون هم بریم، ولی اونایی هم که شهید نشدن ما دستشون رو می‌بوسیم که آقا ما اگه اون زمان به نخل توسط شما کوه نمی اومدیم، پدر مادر ما رو یادمه، آیین پدر من روحانی بودن، ولی خب محله ما از کوه خیلی فاصله داشت. ما کوه برای چی میرید شما؟ اون یه آقای معلمی هست کوه، بعد میگفتم کی آخه؟ پدر ما خیلی مواظب بود، اون همونی که کتاب انسانی ما شهید مطهری رو به ما درس میده و خلاصه میگه و اگه اون ابی نداره برید باهاش، یعنی ما یه کد میدادیم از ایشون که ایشون کتاب شهید مطهری به ما درس داد. اون زمان همون شهید نشده بود ایشون کتاب ما درس میده، یعنی شهید مطهری شهید نشده بودن. وقتی به شهادت رسیدن با هم رفتیم بودیم بابا ما کتابای این استاد رو میخوندیم، رفتیم تشییع جنازه از باب این ارتباطی که با کتاب ایشون برقرار کرده بودیم. من خیلی دوست دارم تفریحی صحبت کنم، زیاد سخت گیرانه فقط بحث رو مطرح نکنم برم جلو. به منظور فرهنگ سازی این کوه و کمر، این موقعیت هایی که حالا تصادفاً یا تصادفاً هم نیست، خیلی حساب شده در بهترین موقعیت ها مشتاق به شهرها، بسیاری از شهرها خبر دادن که چنین موقعیت هایی دارن، شهدایی هم به خاک سپرده شدن، شهدای قریبی که نورشون میتونه ما رو تحت تأثیر قرار بده. اینها محل رشد و نمو ما هستن. زندگی ما باید چنین زندگی باشه، زندگی توأم با سختی. قلبی که عاشق خداست دوست داره سختی بکشه برای خدا، میخواد عبادت کنه تو کوه، نشسته تو خونهش میگه آقا تشریف بیاورید. از تو خونه نشستن شما معلومه که چرا شما آماده اید ما تشریف بیاورید. شما مانند اینجای حرکتی به خودت بدی، یه شهر رو صفا بدی، تحت تأثیر قرار بدی، بری تو کوه دعا بکنی. دعای عهد خصوصا شما دیدید چه دعاییه، دعاییه که میگی خدایا از جانب من سلام به حضرت برسان، نه از جانب من، از جانب تمام مؤمنین در همه اعصار در همه مکانها. اما به شما چه رفت داری؟ به همه مؤمنین چه اصراری داری؟ مثلا معلومه این دعا رو باید بالای کوه خوند، به جایی که آدم از طرف همه مردم شهر سلام بده به حضرت. نه اینکه آقا جون ما یه رابطه عاشقی با حضرت داریم، حالا کاری هم با بقیه نداریم، ما آقا منو دوست داریم، هر کس به کسی نازد، ما هم به آقا نازیم، بالاخره اینجوری. نه، این حالت انس فردی نیست اصلا. تو دعای عهد میبینید سلحشوری موج میزنه، شاهرن سیفی، خدایا من اگر از دنیا رفتم و آقای خودم رو ندیدم، من رو از قبر بیرون بیار. اون وقت میبینی که من شمشیر کشیده آمادم، آقا نشسته تو خونهش ماها دعای عهد بخونه، قلط میزنه من شمشیر کشیدم آمادم. شما خیلی شمشیر کشیدید، تو قلاب شمشیر هم نکشیدی، شمشیر میخواستی بگیشی باشید خوی کمری بالاخره یه رای بیفت، یه حرکتی هم خواهد نشون بده. بله تو خونه نشسته میگه من شمشیر کشیدم آمادم، حتی اگر جان دادم منو از خاک بیرون بیاری میبینی من با شمشیر آمادم. بابا شما آماده نیستی، این حرفا چی میزنی؟ شما باید برای آمادگی خود یه قدمی برداری، یه سختی برداری. انشاءالله زمستان بشه، این کوه مزین به نور شهدا و مزار نورانی شهدا پر برف باشه، دوستان بیان از شدت برف نتونن رو زمین بنشینن، بایستن اینجا کنار هم دیگه دعای عهد بخونن برگردن، وقت بگن که اینها دیگه فکر کنیم دیوانن، این طالا کوه چه سخت اصراری داری تو این برف بری کوه. اون زمان معلوم میشه که این بذری که شما در تابستان کاشتی انشاءالله جوانه میزنه یا نه. بعدها ما تو جبهه ها خیلی دیدیم اینکه کسانی که می اومدن جبهه، وقت اونایی که اهل سخت کوشی بودن و اونایی که اهل سخت کوشی نبودن چقدر تفاوت داشتن. بنده تقاضا میکنم حالا جبهه به این زودی ها شاید شکل نگیره، ما دعا میکنیم به همین زودی ها انشاءالله به مدد جبههی که آقای امام زمان علیه السلام در جهان میگوشاین بتونیم جهان رو از ظلم و ستم خلاصی بدیم و بتونیم مظلومین عالم رو دستگیری کنیم. ولی دوستان من، اهل سخت کوشی بودن فقط برای جهاد و شهادت و غیبت ظهور حضرت مفید نیست، از نظر معنوی فقط مفید نیست، از نظر مادی هم باور کنید خیلی مفیده. زندگی اجتماعی ما گاهی از اوقات تحت تأثیر راحت طلبی ها چهره زشتی پیدا میکنه. زندگی های فردیمون، زندگی های شغلیمون، بسیاری از جوان های ما استعداد درس خوندن دارن، فوق‌العاده هم استعداد دارن، فقط راحت طلبی اونها رو موجب میشه که مجاهدت و تلخی درس خوندن رو تحمل نکنن. بعضی ها استعداد ندارن، حرفی نیست، حرفی نیست، استعداد ندارن، نباید اصرار کردشون، نباید متخصص بشه، تکنسیان بشه کافیه. ولی بعضی ها انصافا اینطور نیست که استعداد نداشته باشن. بعضی از کسانی که دبیرستان ترک تحصیل میکنن باهاشون میشین دو کلمه حرف میزنین، اینقدر بچهای تیزین، چرا این نتونسته درس بخونه؟ چرا نتونسته مدارج علمی رو پشت سر بگذاره؟ حوصله‌اش نمیاد، نمیتونه سختی رو تحمل کنه، نمیتونه یه جا بشینه، آرام و قرار نداره. ولی اونی که ندویده، مبل بهترین مبل هم براش میاری، میبینی که لذت نمیبره از استراحت کردن، قدر نعمت و عافیت نمیدونه. و چرا باید به خودمون سختی بدیم؟ بابا از اولیاء خدا یاد بگیریم. امام باقر علیه السلام اومدن دیدن لباس مرتب و خوبی پوشیده، جزو لباسهای خوب شهره، گفتن آه امیرالمومنین علیه السلام لباس اینجوری نمیپوشیدن، این مقدار لباسهای سطح پایین تر میپوشیدن. حضرت فرمودن البته وضعیت من با امیرالمومنین فرق میکنه، او مسئول جامعه بود، مسئول جامعه یک راست باید بالاخره بیاد سطح پایین تر بگیره، سختی به خودش بگیره، خصوصا در جامعه که سختی زیاد هست. ولی در زمان امام باقر علیه السلام اونقدر سختی نبوده، از اون طرفشون مسئولیت رو نداشتن، اون باید مسئولین متوجه باشن. بعد فرمودن به اون یا دوست خودشون که اینجور هم نیست که حالا ما به خاطر رعایت مردم شهر لباس مرتب میپوشیم به خودمون سختی ندیم. زیر پوش خودشون رو حضرت نشون دادن و طرف دید چه لباس زبر و خشنی پوشیده حضرت، بابا این چه لباسیه؟ فرمود ما اهل بیت به خودمون سخت میگیریم. باز این داستان دیگه در مورد امام باقر علیه السلام هست، داشتن سختی میکشیدن و بیل میزدن، یه نفر اومد از این آدمایی که بالاخره خیلی پیدا میشن دیگه، دو تا کلمه یاد گرفتن همین فقط بلدن، با اون دو تا کلمه ایراد میگیرن از آدم حسابیا. اومد گفت آقا شما چرا خودتون رو به سختی میندازید، یه لقمه نون پیدا میشه دیگه، حالا کارگراتون کار میکنن، حالا شما اومدید چند تا بیل بزنید بهتر پولگیرتون بیاد، ول کنید دنیا رو. چه بی ادبانه با امام باقر حرف زد. آقا امام باقر اسلام در نهایت بزرگواری فرمودن خداوند متعال به کسی که زحمت میکشه نگاهی میکنه وقتی داره عرق میریزه، نگاه با رحمت و با عطوفتی میکنه که من امام باقر علیه السلام با همه معنویت و معرفت به اون نگاه احتیاج دارم. وقتی خسته میشه آدم، خدا اون نگاه محبت آمیز رو میکنه به بندش. خدا شما برید کوه واقعا خسته کنید خودتون رو، بگید من میخوام تنبلی رو ازش فاصله بگیرم، یه انسان جهادگر بشم، فرهنگ خودم رو تغییر بدم، یه جاهایی کم نیارم در مبارزه با محبت به دنیا، یه جاهایی میخوام کم نیارم در انجام عبادت ها. بعد خسته میشید، بعد خدا شما رو تحویل میگیره، بعد بنده من تو شرایط دنیا برای من خسته شده. النسب الله لله، سختی هیچه برای خدا. امام باقر علیه السلام خودشون سختی میدن، امکانات هم داشتن. اونایی که ماشین دارن ماشینشون رو بذارن با یه فاصله ای، بعد دیگه حرکت کنن، شروع بکنن برن به کوه رفتن. باشه حالا ما امکانات داشته باشیم، امکانات داریم که نباید تا خرخره ازش استفاده بکنیم. یعنی چه فرهنگ زشتیه واقعا آدم بخواد با امکاناتش اینجوری برخورد بکنه. به قدر کافی این فرهنگ اگر بود ترافیک شهرهای ما رو اینقدر داغون نمی‌کرد. حالا هر کی حتما ماشین داره حتما باید با ماشین خودش بره، بعضی نمیتونن، شرایطشون اقتضا نمیکنه، یا ناتوانن، یا چند جور کار باید انجام بدن، وسایلی ببرن، خب نمیتونن. ولی خیلی ها میتونن به خودشون سختی بدن. فرهنگ سختی دادن به خود فرهنگیست که جامعه رو خدا شاهد نجات میده. این سختی دادن ها سر قضا خوردن ها اگر اجرا بشه، خدا شاهد زندگی ما متفاوت خواهد شد. خوشمزه خوری بزرگترین آفتی است که به جسم انسان لطمه میزنه. اومد دید امیرالمومنین علی علیه السلام با دستان خیبری خودش نان رو میخواد تکه بکنه، تکه نمیشه. شما باید دستان امیرالمومنین رو بشناسید. این دیگه عرض آخر من. بعد دید حضرت نان رو روی زانوی خودش میذاره، با زانوی خودش ضربه میزنه، این نان رو تکه میکنه. میگه من ناراحت شدم. حالا ساعت صبحان بود یا کسی دیگری الان یادم نیست، به خادم حضرت گفتم بابا به این پیرمرد رحم کنید، یه نان خوشخوراکتر به حضرت بدید. حالا اون نان چی بود که اینقدر سخت بود؟ نان با سبوس میخوردن حضرت. نان با سبوس، خب اون خوشمزدگی و نرمی نان سبوس گرفته ای که ما همه بهش مبتلا هستیم اونجوری نیست. وقتی خشک میشه دیگه به این سادگی قابل جدا شدن نیست، باید با بزاق دهان اینقدر باش برداری تا این نان قابل خوردن بشه. خادم حضرت برگشت گفت بابا حضرت اجازه نمیده، جرأت نمی کنیم. اومدم با امیرالمومنین صحبت بکنم، میگم آقا شما چرا اینقدر آخه به خودتون سختی میدید؟ دیدم حضرت عشق تو چشمشون جمع شد، به یاد بر اکرم افتادن، شروع کردن از زجره های پیغمبر سخن گفتن، مست پیامبر بودن. آقا بله خب ما اهل سختی دادن به خودمون نیستیم، سر سفرم سعی میکنیم خوشخوراک غذا بخوریم، اتفاقا هم بیشترین ضربه جسمی رو به خودمون خواهیم زد. بعد این فرهنگ کم کم زمینه میشه که خدا نکنه از یه همچین خانواده هایی کسانی مسئولیت و پستی یه جایی پیدا بکنه، نمیخوان همه رو بخورن. به اختلاس دیگه حداقل وجود نا شریف اینجور آدم هاست. خیلی هم که اختلاس نمی کنن عرضشون ندارن، جرعتشون ندارن، یا خدا اجازه نمیده. و الا حالا من نمیخوام یه مسئولین رو بهشون بعد و بیرا بگم نعوذ بالله، ولی به شدت باید ترسید از مسئولینی که از خانواده های تنپرور بیرون بیان. خدایا ما رو اهل مبارزه با هوای نفس و راحت طلبی ها قرار بده. خدایا در دل این سختی های طبیعی که ما برای حضرت، برای جهاد پای رکاب حضرت انشاءالله به خودمون میدیم، محبت و ولایت حضرت رو در دل ما بیشتر بگردان. دعای عهد ما رو در دل سختی های کوهنوردی خدایا از ما بپذیر. فرهنگ پذیرش سختی ها در راه خدا در جامعه مذهبی ما رونق عنایت بفرما. به هیچ وجه این توصیه عمومی است آیون همه رنشی بید کوه سختی بگیرید، نه، مدعیان انتظار، منتظران حضرت، شما رنشی به خودتون سختی بگیرید. خدا تحمل سختی ها برای اهل نماز و اهل قبله زیادتر بگردان. خب در دل سختی ها میچسب آدم یه جمله ذکر مصیبت کنم، یاد سختی های اهل بیت اسناد و طهارت بیفته. هر دو دست زن و بچه تو بگیر بیار تو کوه و کمر، یه بار بچه دختر 3 سالت افتاد زمین، بابا بنشینه بغل بگیره دخترش رو، عزیزم ناراحت نباش، بعد ازش بپرس خوب بود بابا اینجا نبود، تو اگر زمین میخوردی دیگران میآمدن دست تو میگرفتن. میگه نه بابا به هیچ وجه خوب نیست. بهش بگو که خوب بود تو اینجا میآمدی میافتادی زمین، کسی میومد تو رو کتک میزد. میگه نه بابا، این کسی جرأت میکنه من رو کتک بزنه؟ بابام که هست الحمدلله. بعد یه قطره عشق بریز، بابا بگه بابا تو گریه میکنی؟ بگو عزیز دلم دختر حسین وقتی رو زمین میفتاد باباش کنارش نبود، او رو در آغوش بود. این روزه تا آخر عمر در دل کودک 3 ساله شما باقی خواهد بود. او رو با آب عشق محبت عبدالله رو حسین بزرگ کرد. چقدر لذت داره آدم سختی بکشه، در دل سختی ها بگه حسین، در دل رنجه ها بگه حسین. ما چقدر مگه میتونیم سختی بکشیم؟ ای شهدا، شما بدنهاتون گمنام بوده اما مردم اومدن بدن شما رو با احترام در جایی به خاک سپردن، مثل امامزاده دورتون رو گرفتن، از زمانی که بدن شما رو پیدا کردن احترام گذاشتن، صدها سال به بدن حسین بی احترامی کردن در کربلا، بارها به آب بستن کربلای ابا عبدالله الحسین و حرم ابا عبدالله الحسین رو. البته در طول این سالها همیشه عاشقانی داشته است و انشاءالله روز افزون خواهند بود عاشقان ابا عبدالله الحسین. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیاموز. آنی و کمتر از آنی ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا شفاعت شهدا، همین شهدای گمنام که مهمانشون هستیم، از سایه نصیب ما بگردان. خدایا مرگ ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. در فرج آقامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و اصحابه.
بیان معنوی نقطه های آه.